بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. محمد و عجل فرجه محمد و عجل فرجه. مباحثی گذشت روی یک آسیب شناسی، بالاخره یه آدم در به داغونی بسنبنده ممکنه یه فکری بکنه، بررسی کنه، به یه نتیجه این میرسه که میاد عرضه میکنه. یه آسیب شناسی خوردم که چی میشه که 20 سال یه عده‌ای تلاش میکنن بعد به وقت به زنگاه کربلا نمیان. همونایی که به امام مجتبی علیه السلام تنه زدن که چرا در برابر بنی امیه کوتاه آمدی. واقعیتش این دو سه شب اخیر میدونستم من این بحث حساسه، بالاخره جای دو سه جا هم این بحث رو من مطرح میکنم، فوش خوردنم داره، اما بالاخره این مشکلی است که تو جامعه ما هست و این مشکل 1400 ساله است و دیگه اگه میخواستیم نگیم اصلا موضوع رو نباید انتخاب میکردیم دیگه. حالا که گفتیم، امشب در یه جای دیگری موضوع رو دیگه شب آخر به عنوان شب آخر خلاصه یه بحث اخلاقی عرض کردم و روزه خوندم که دیگه حساسیت بیشتر ایجاد نشه. واقعیت اینه که این 10% اونایی هم که بس بگیم نیست. ما تمرین گفتن و شنیدن نداریم معمولا. تو فضای منبر کلن فضای مونولوگه، هیچ کارش نمیشه کرد. تنوع میهمانان، سطوح مختلفشون، خواهرانی که در یه جای دیگری هستن. قبلا هم بارها عرض کردم ما به جلساتی نیاز داریم که رفت و برگشتی گفتگو کنیم، وگرنه گاهی بحثا بی خودی اشتباه جا میفته. مثلا من یه شب همینجا عرض کرده بودم که خوب نیست آدم مثل دربان مدرسه باشه که بچه ها بیان اول دوم سوم این وایسه، یا معلم دوم دبستان. یه عزیزی، خواهری یا برادری، نوشته بود که آقا این توهینه، مثلا بهتر آدم تو فضای عمومی به مشاغل جسارت نکنه. این به مشاغل جسارت نیست، میتونی نفر دربان باشه تحصیلش هم ادامه بده. من با دربانیش مشکل نداشتم، با اینکه دانش آموزا ارتقا پیدا میکنن و اون معلم یا اون دربان ساکته سکون داره مشکل داشت. وگرنه میره درس ترمودینامیکی تو دانشگاه داشتیم، استاد ما گفت من 9 سال پیش این جزوه رو نوشتم، این 18مین ترم، اگه اشکالی داشت بگید. اینم همونه، اینم مثل اون دربونه است، یعنی سکون بده، عدم ارتقا بده، من دلم برای آینده خودم نسوزه بده، نه دربانی و معلمی و هر کار دیگه. من اینطور آدمی که فکر ارتقای خودش نیست، دلسوز مردم هم نمیتونه باشه، دلسوز بچه هاش هم نمیتونه باشه. ما اگر به کوب وظایفمون انجام بدیم، هم معلوم نیست بچه هامون یه ذره وظایفشون انجام بدن. حال که ممکنه بچه من منو میبینه میگه من بابام لنگولوک. حالا از این جهت چون فرصت گفتگو نیست، ممکنه شوائبی ایجاد بشه. منتها دیگه این جلسه چون آخرین جلسه یه دهه اوله و این بحث هم حدود 15 تا تیتر مهمش موند. حدس میزدم البته میمونه. یعنی من اصلا میخواستم این مقدمات رو عرض کنم بعد از اینکه بگم نگاه کلامی به خودمون داشته باشیم چه مشکلاتی پیدا میشه، بعد بیام بگم نگاه اسطوره‌ای به کربلا و نگاه اسطوره‌ای به خودمون چی میشه. اصلا نرسیدیم به اون بحثا. از نظر بنده که یه ذره تاریخ نگاه کردم، اینایی که عرض کردم هم مشکلات تاریخ اسلامه هم مشکلات روزگار ما، ولی در روزگار ما یه قدری گفتن از این حرفا سخته. چرا؟ چون هنوز نشنیده بعضی از افراد جور دیگری معنا میکنن. مثلا همین بحث که الان میخوام مطرح کنم، این همه ما این شبها عرض کردیم آقا هیچ کس معصوم نیست جز 14 معصوم، و هر آدمی نیازمند به نقد علمی مؤدبان است. اگه خاطر شریفتون باشه هر جایی هم خواستیم نقد کنیم گفتیم آقا به انگیزش کار نداریم، نمیدونیم نیت طرف چیه، ما داریم راجع به موضوع حرف میزنیم. اما خب جامعه نیاز داره. حالا من همینو عرض میکنم اب نداره، حالا که فوشا رو دادن باقیش هم میدن دیگه. اینو برای این نگفتم که آی به من فوش دادن، یعنی میخواستم عرض کنم که بهتره با دقت بشنویم این بحث امشب، چون حساس قسمت اولش. من اول چند تا دعا کنم. خدایا مردم غزه را به مظلومیت سید الشهدا نجات بده. خدایا همین امشب اسرائیل رو نابود بفرما. دست ما، قلم ما، قدم ما، توان ما رو برای نابودی اسرائیل به کار بگیر. ما رو جزو مشارکین در نابودی این ظالمین، خدایا ما رو هم در اون لشکر نابود کننده اسرائیل ما رو هم قرار بده. اینی که ما بخوایم نسبت به یه ظلم اون شکلی در غزه و یک ظالمی اینطوری به اسم اسرائیل موضع بگیریم، نیازی نیست لگد به جایی از دین بزنیم. یعنی ما آدمایی هستیم اگر به یه گربه لگد بزنن بدمون میاد. اگر یه خبری در دنیا میشد که چند ده هزار گربه رو کشته بودن توی فاصله کمی، دنیا حالش به هم میخورد. اصلا لازم نیست که اینها مسلمان باشن، یعنی این میزان از جنایت، اصلا لازم نیست این مظلومین مسلمان باشن، اصلا لازم نیست انسان باشن، این میزان از نسل کشی یه بالاخره ما گوشت و پوستیم. خب اما حالا دقت بفرمایید، این ادبیات ادبیات مخربیه. حالا نمیدونم یه روزی باید بگیم آقا دوربینا رو خاموش کنیم، چراغان هم خاموش کنیم، باقیش هم بگیم. آسیب به دین زده 1400 ساله. چرا؟ چون عده خودشون جای امام معصوم نشوندن. مثلا میگه که آقا یه آقای معاصری هم این حرف زده، ظاهرن زنده است، اینم بگم که نگن به فلان کس توهین کرد. میگه که کربلای حسین تمام شد، شهدا شهید شدن، جانیان هم مردن، کربلای امروز غزه است. خوب دقت کنیم، ما قبلش دعا کردیم. این قیاسه. اولا تمام شده، اینا اینجا و بقیه دیگه آدم های دیگه جای دیگه اینا چیکارن؟ مثلا برای موضوع تاریخ مصرف گذشته، فینال جام جهانی مثلا فرض کنید یه اتفاقی افتاده، ما 45 روز بعد یه جشنی بگیریم، 4 سال بعد جشن بگیریم، نمیگن خلیم ما، یعنی قابلیت نداره دیگه، همون شب میریزن تو خیابون. ما امشب به خاطر اینکه امشب نه دو هفته دیگه به خاطر اینکه جام جهانی دوره پیش صعود کردیم بریزیم تو خیابون. آقا بعدش رفتیم و گن زدیم برگشتیم، اون قابلیت ادامه نداره، انگیزه براش نیست، استمرار نداره، حیات نداره. اولا به شکل حسی، تا من دینیش فرض کنم، این موضوع مرده تموم شده است که امروز کربلا فلان است. من میدونم ممکنه با این نیت خیری یه آدم دلسوزی این جنایات سنگینو که دیده کارت به استخوانش رسیده، میخواسته بگه آی مردم دنیا بیخیال نباشید. یعنی نیته یه بحثه، تو این کارهای ما نیت لازمه، علم لازمه، قدرت لازمه. نیت، دانایی که چه کنم، توانایی که چگونه این کار انجام بدم، بتونم انجام، تمکن. بارها از من شنیدید تختی امراض به ابن عباس نامه نوشت و شعرم براش گفت و او رو دعوت کرد و ابن عباس عصبانی اومد پیش امیرالمومنین گفت این فلان فلان شده، منم میخواد گول بزنه. نامرم پخش کرده بود، تعریف کرده بود تو ابن عباسی، تو عالمی، تو فلانی. امیرالمومنین فرمود باید جوابشو بدی. ابن عباس نیتش خوبه، امیرالمومنین فرموده داناییش هم داره، فرمود ولی ابن عباس تو متن رو جواب بده، شعر رو جواب ندی. شعر بلد نیستی بگی، بگی آقام علی گفته جهاد تبیین، تو شعر بلد نیستی بگی، شعر بده داداشت بگه. نیت خوب و دانایی کافی نیست، تمکنم میخواد، تو شاعر نیستی. بنده سالها تلاوت قرآن تمرین میکردم، خب جنس صدای من برای بعضی از تحریرها مناسب نبود، 10 سال کار کردم. آقا تو تمکن نداری، خیلی دلم میخواست قاری بشن، ولی جنس صدای من، مثلا اگر یه تحریر و یه قاری باید 20 بار تمرین کنه، من 200 بارم تمرین میکردم اون در نمیومد. تمکن نداری آقا، هر کی یه کاره بده، دید یه بچه از اول آچار به دسته، یه بچه ای نقاشی میکشه، اون یک هر کی یه تواناییایی داره دیگه، لزومی نداره که همه راجع به هر موضوع اظهار نظر کنه. این بنده خودم که این حرفو زده و امثال اینا، چون این زیاد من به اون یه نفر کار ندارم، لابد نیستشون خیره برای من، ولی مشکل اینجاست که ماستار میزن تو قیمه ها. اصلا لازم نیست برای که مردم دنیا رو در موضوع قصد شما همراه کنی، لگد به اون اون تمام شده. اولا نظر حسی تمام شده، ثانیا روایات میگه تمام شده. تمام شده یعنی چی؟ ما هنوز درد سرهای اون روز رو داریم، غیر از سایر موضوعاتش. اگر امام حسین رو نکشته بودن، اگر ائمه ما سر فرصت آمده بودن، بسیاری از معارف راحت تر به دست ما میرسید و هنوز ما تورش ایراد داریم و اگه میخواییم گیر کنیم باید ریشه یابی کنیم. موضوعی که خوب دقت بفرمایید، موضوعی که 100 سال ازش بگذره کهنه نشه، احتمالا هرگز کهنه نمیشه دیگه، درسته؟ مثلا مثال فوتبالی که عرض کردم، جام جهانی صعود کردیم، اگه تا 100 سال یه موضوعی زنده مونه، این احتمالا دیگه زنده موندنیه. آقا زمان امام باقر و زمان امام رضا صلوات الله علیهما شاعر آوردن بهش یاد دادن که بگو هر مشکلی تو کربلا بود تو سقیفه بود، بعد سله دادن. چرا این کارو کردن؟ شعرها هم مونده، اینا جزء قطعیات تاریخه نه جزء ظنیات تاریخ. چرا این کارو کرده امام؟ امام حکیمه، برای یه موضوع مرده برای چی مردمو سر کار گذاشته؟ همون زمانی که امام باقر و امام رضا بودن، همون روز کربلای فخ و کربلای نمیدونم زیدیه و کربلای عرض به محضر شما که حره و اینا نبود. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنه. دو تا بحثه، دفاع از مظلوم، نصرت مظلوم، بیزاری از ظالم، این یه بحثه. این که شما و اینم دین گفته به ما، اینم سر جاش، این که میگیم یعنی منظورم دینیه، این که شما از یک موضوع دیگری، اونم به این شکلی که اون تو تاریخ مصرف گذشته، نو که اومد به بازار اون کهنه دلازار شد، از این استفاده کنی. اینو دارم عرض میکنم، ادبیات ائمه ما نمیتونست اینطوری باشه، نمیتونست. آه من یه نمونه خودم بگم، بین بعضی از یاران امام نزدیک بود درگیری بشه سر مسائل اختلافی صدر اسلام. خوب دقت کن، امیرالمومنین فرمود که در جنگ صفین امروز حرف زدن شما راجع به این مسئله به نفع معاویه است. خوب دقت کنید، جنگ ما با معاویه است، لشکر امیرالمومنین اکثریتشون غیر شیعه، اکثریت مطلقش غیر شیعه به ادبیات امروزی ما. چون موضوع شهادت از زهرا رو وسط لشکر مطرح کنی، بخش زیادی از لشکر امیرالمومنین واکنش نشون میدن، ناخودآگاه یک وحدتی و یک موضوع مشترکی بین این یاران امیرالمومنین و یاران معاویه ایجاد کردی. حضرت فرمود امروز دشمن معاویه است، درست شد؟ پس داریم تو ادبیات اهل بیت، اما به این معنا که اون مهمی گذشت تموم شد یا نمیدونم، دقت میفرمایید؟ بعد حساس این بحث، یعنی آقا راجع به موضوع فعلا سکوت کن چون شرایط بیانی، اما تمام شد نداری. مأمون از امام رضا خواست که آقا اصول و لب اسلام و محض اسلام معرفی کن. حضرت رضا محض الاسلام ارکانی از اصول دین، ارکانی از فروع دین، یعنی در اسلام حج هست مثلا، اینا میشه ارکان فروع. حالا جزئیات حج هرچی هست، اسلام حج داره، اسلام نماز داره، اسلام روزه داره، اسلام زکات داره، اسلام خمس داره، درسته اینا احکام هن، ولی اینا ارکان اصلی های اونان. بعد فرمود که خب دوست داشتن کیا و بیزاری از کیا. اون موقع که امام رضا داره صحبت میکنه، ابو موسی اشعری استخوناش هم پوسیده، فرمود والبراءة عن ابی موسی الاشعری و اتباعه، اگر مسلمونی باید از ابو موسی اشعری و پیروانش هم بیزار باشی، فهم کلاب و اهل النار. جا نداشت بگم ببخشید 200 سال یارو مرده، 200 سال بعد چه کس مهمی همه؟ ابو موسی اشعری زمانه ات را بشناس. این همون بحثی است که ما این چند شب هی عرض کردیم، با یک گزاره درست نمیشه توسعه داد، نتیجه غلط گرفت. این که شما ظالم زمانه ات را بشناس یه بحثه، این که بگی شم رو رها کن، نمیتونی. ارکان حب و بغض ما در اون صدر اول شکل گرفته، اونو دستکاری کنی بعدن نمیتونی عقوباتل رو پیدا کنی. اصلا این اسرائیل انشاءالله 20 سال 10 سال دیگه نیست، و اگه قرار باشه شما رکن بغض و بگذاری اسرائیل 15 سال بعد میخوای از چی بیزار باشی؟ یعنی وقت قطب نماد کجاست؟ شما باید مبنات همون اصل باشه، این اسرائیل هم یکی از فروع اون اصله. هر کسی بفهمه براءت در دین یعنی بیزاری از دشمنان خدا، حتما یکی از مصادیقش امروز اینان. توجه میکنی؟ اما ما دین رو بخوایم بر اساس داعش تعریف کنیم، یه وقتی متولد شده یه وقتی مرده، بر اساس النصره تعریف کنیم، اصلا یه وقتی نبوده یه وقتی دیگه هم نیست، بعد قاطی پاتی میشه همه چیز. این ادبیات رو برای چی به کار ببریم؟ کی به ما گفته اینجوری بگیم؟ این قیاس رو برای چی انجام بدیم؟ مرحله بعد، آقا جان در کربلا شدت خشونت که ما رو 1400 سال اینجا نیورده، از این خشونت ها همین صدام زیاد آدم تو نمیخوام، بچه کوچیک تو جلسه است، جنایات صدام رو نمیخوام اشاره کنم، نزدیک بود از ذهنم در بره. یه کارایی کرده که حیرت انگیزه. خب ما چرا هر سال برای مظلومین مقتول به دست صدام مجلس نمیگیریم؟ ما اگه همین الان دارم عرض میکنم بیانش سخته، من خودم متاثر میشم بخوام بگم، ما از هر ظلمی ولو در حد یه لگد زدن به یه گربه بیزاریم. اونم خیلی غلط کرده صدام، خدا لعنتش کنه، اما حالا چون صدام ظلم کرده ما یه دهن برای مظلومین مقتول زندانهای صدام مجلس نمیگیریم. موضوع شدت خشونت نیست تو کربلا که بعضیا نمیخوان بفهمن، انگار میگه شدت خشونت در نمیدونم جنگای صلیبی آدم خوردن، نمیدونم چیکار کردن. آقا موضوع شدت خشونت نیست، موضوع عظمت مظلومه، مظلومی که امامه، مظلومی که من معلوم نیست به خاطر اینقدر من به شما ارادت دارم، معلوم نیست اجازه به خودم بدم که دخترم یه سیلی بخوره به خاطر شما. امامی که از نظر محبت و عاطفه هیچ کسی در عالم، جمع عواطف همه ابناء بشر همشون با هم یک دهم یک صدم محبت امام حسین نیست. هیچ کسی نمیتونه درک کنه امام حسین اگر بابای یه دختره یعنی چی. با خودمون قیاس نکنیم، این قرار شد قیاس نکنیم دیگه. ولی او برای هدایت امشب بچه هاش همین ساعت که ما با هم صحبت میکنیم معلوم نیست کجای کدوم بیابونی بودن. اینو نباید به شدت خشونت معنا کرد. باز تکرار میکنم، این به این معنا نیست که، حالا چون یه جمله حساس دیگه هم میخوام بگم، به این معنا نیست که ما در موضوع مظلومینی اگر حجتی داریم، تکلیفی داریم مثل این مردم غزه و اون ظالمین اسرائیل کارمونو نکنیم. آقا دین بیاناتش روشنه. اما این که شما انگار که نعوذ بالله چقدر این حرف وقیحه که بگن پیغمبر که از دنیا رفته، پیغمبر زمانه از را بشناس. آقا این شایبه داره، چرا این ادبیاتو استفاده کنم من؟ یعنی این، من نمیگم اونی که داری این حرفو میزنه، شاید کسی که این حرفم میزنه انگیزش بد نباشه، من به انگیزه کار ندارم، دسترسی ندارم. این ادبیات شایبه زاس، اولا آدمو در معرض خطرات جدی قرار میده که اگر یه روزی شرایطش پیش بیاد عرض میکنم، حالا یه اشاره هم میخوام بکنم، چرا اینجوری استفاده کنیم؟ برم یه مرحله جلوتر. ما چون این شبها مبانی این حرفا رو هی توضیح دادیم، من اینا رو دیگه توضیح نمیدم دیگه، باید قاعدتا این 10-11 شب بحثا به هم مربوطه کاملا. مثلا میگه که یه گام اولش میگه کربلای غزه، این کربلای اصلی الان با حفظ این که این مظلومین رو باید حمایت کرد و اون ظالمین رو باید ساقط کرد، بعد میگه که اگر امام حسین امروز اینجا بود، درسته اینو میگه یا نمیگه؟ میگن یا نمیشنوید؟ اگر امام زمان امروز اینجا بود این کارو میکرد، میگن یا نمیگن؟ این همونیش که ما داریم میگیم از کجا میدونی اگر امام حسین الان اینجا بود چی کار میکرد؟ تعیین تکلیف برای امام، آقا ما از امام توقع داشته باشیم مثل کسانی که از تشیع با شعبه های انحرافی جدا شدن قبلا، ما هم جدا میشیم. یه روزی چون توقع داشتن امام همیشه شمشیر به دست باشه، توقع داشتن آقا یه عده جمع زیادی قیام کرده بودن، امروز با اون روز فرق میکنه، امروز چون امام معصوم بود بعد ازش استعلام میکردن، الان دسترسی نیست. توقع جامعه این بود که آقا این هم آدم ها اینا میکشن، چرا شما نمیایی مثلا فرض کنید که یه فتوای جهاد بدی؟ در حالی که امام نسبت به کشته های همون جریانات هم ابراز انزجار میکرد، بعدش میومد کسی کشته بشه، میگفتن چرا نمیایی وسط میدون به صورت جدی، کفن به بوش بیا تو خیابون؟ چون او امامه، مأموم نیست. چون او برای 1400 سال باید تا حالا باید تصمیم بگیره، نه برای یک مقطع. به شما میگن آقا امشب مهمون داریم چی درست کنیم؟ خب شما برای امشب تصمیم میگیری. خب یه وقت به شما میگن که آقا ما 3000 شب پشت سر هم مهمان داریم، حالا چیکار باید بکنیم؟ خب شما یه جور دیگه تصمیم میگیری. بگن 30000 شب پشت سر هم مهمون داریم، یه جور دیگه تصمیم. امام فقط این یه عرصه رو نمیبینه، اولا امام مثل ما فقط جلو دماغش رو نمیبینه، باطن رو میبینه، ظاهر رو میبینه. این که هی داریم میگیم امام به درخواست قیام کوفیان حتی بعد از شهادت امام حسن وقعی ننهاد، حتی بعدن که خودش جدا شد بیعت نکرد، اونا نامه نوشتن فرمون مسلم تشخیص بده. یعنی آقا اینقدر به تشخیص خودتون قره نشین. بله شبای پیش مبانیشو گفتیم، زمانی که امام زمان ارواح و نافذ و دسترسی نداریم، ما قبلا گفتیم مرزبان کیه، توجه میکنی؟ اینا رو گفتیم شوابی، اما از طرف امام نمیشه حرف زد، چون اگه بعدن یه کاری که ما توقع نداشتیم انجام داد، وقت فکر میکنیم این امام قلابیه، گفتن امام عافیت طلبه، این امام نمیفهمه باید قیام کنه، این امام میترسه، نعوذ بالله نستجیر بالله. آقا امروز میخواهیم نسبت به ظالمین اقدام کنیم، بسم الله حجت داریم، یا علی رهبری آیت الله سیستانی مثلا در مورد داعش فتوای جهاد دادن، برید عمل کنید، لازم نبود کربلا رو دستکاری کنی، کربلا زیر ساخت معرفتی ما، اونو چیکار داریم؟ خب آقا این داعش الان هست، بسم الله میریم میجنگیم، ما علل حساب اینجا بنا نداریم شمر و عمر سعد تو گور بکشیم بیرون باشون بجنگیم، میریم با اونا میجنگیم، از اون مصرف نمی کنیم اولا. ثانیا اینجا رو ببینید، الان اگر امام زمان بود در مورد غزه چیکار میکرد؟ کسی میدونه؟ الان فقهایی که یا مرجع تقلیدن یا ولی فقیهن، الان دارن میگن چیکار کن؟ الان ما شمشیر گرفتیم دستمون رفتیم مرز بجنگیم، صورتهایی داشتیم مسئله، میشد مثل زمان جنگ با صدام، من یادمه ایستگاهایی میزدن سر چهارراه‌ها، ثبت نام میکردن، بسیجی میرفتن میجنگیدن، درست آقا؟ همین بزرگترین جلسه هم شاید یادشون، من هم که بچه بودم فوتبال بازی میکردم خیلی فهم میکردم. آقا سلام و رحمت الله، عرض ادب، اصلی هم عرض میکنم، خیلی خوش آمد. ما همون موقع میدیدیم اینا رو، الان همین خطا رو ممکنه ما حتی نراجع به امام زمان، راجع به ولی فقیه بکنیم. همین امروز دیدم، من تلویزیون که نمیرسم این ایام ببینم، امروز من نیم ساعت عصر خونه بودم، شبکه سه برنامه‌ای داشت، گفت ما چرا اینجوری شدیم، حالا من ادبیات خودم میگم که ما چرا بی غیرت شدیم، آقای مردم نمیدونم آقای باقری رفتین اونم آمریکا کجا، اینا کافی نیست، دیپلماسی کافی نیست. خب آقای شازده مجری دیپلماسی کافی نیست، تو ولی فقیه بگه بجنگید، ما میریم میجنگیم، صندوق بذاره پول بدید، خودم عرض بکنم صرف خودم که میتونم حرف بزنم، پول میدم، بگه دعا کنید، دعا میکنم، چیز دیگه هم بفرماد، من چون حجت در اطاعت دارم انجام میدم. اما الان نگفته برید بجنگید، تو چرا داغ بازی در میاری؟ یه وقتی میگه آی مردم نسبت به این جنایت حساس باشید، این حرف درسته، آقا یه دعا که میتونی بکنی، حالت که میتونه به هم بخوره، تو صفحت یه دونه مرگ بر اسرائیل که میتونی بذاری، ها خب باش، اما میگه اینا کافی نیست. مجری تلویزیون که نباید بگه اینا کافی نیست. ما اینو در مورد ولی فقیه که سرباز امام زمانی غلط میدونیم، حال بگه اگه امام زمان بود الان کلاشینکوف به دست گرفته بود، بله ممکنه و ممکنه نه، از کجا این حرفو میزنیم؟ این جلو زدن از دین همینه، به همین سادگی رخ میده، من خودمو در مقام یه معصومی مینشونم، بعد صحبت میکنم بابا اون کسی که داره این کشور رو اداره میکنه با این مشکلاتی که الان داره، خدا شهید خدمت رو با سید الشهدا محشور کن، در به در از این ور به اون ور رفتن آمدن، 90 میلیون آدمه، اگر به این نتیجه برسه که الان مثل زمان سوریه و داعش باید ما یک مستشارای نظامی رسمی، غیر رسمی هاشو منم میدونم خبرهایی هست، ولی ورود ما در ماجرای غزه امروز مثل ورود ما در سوریه نیست، مثل ورود ما در یمن نیست، میتونست بیشتر باشه کمتر باشه، درست آقا؟ قرار نیست که یهو من بگم آقای من با تریبون رو میدیم دست این نفر، آقای مجری تنگ تکلیف میکنه، آقا سیاست های کلی نظام را یک انسان دیگری باید تنگ تکلیف کنه، نه مجری بلاگر. همین که در مورد یه فقیه داره خطا میکنه، این آقا یکی دیگه هم پیدا میشه میگه اگر الان امام زمان بود این کارو میکرد، این به این معنایی که ما امروز منزجر از اسرائیل باید باشیم اینو نقض نمیکنه، باید تو دلمون خون باشه از ظلم به هر کسی، عرض کردم حتی لگد زدن به یه گربه، چه برسه به این جنایت عظیم. بله دعا هم میکنیم، کار دیگری هم بفهمیم، وظیفه‌س انجام میدیم، اما اگه قرار بود ما تنگ تکلیف کنیم که دیگه ولی فقیه نبود، میشد اولیاء فقیه. همه الحمدلله ولی فقیه بودن. قرار بر اینه که یک نفر یک دیدبان تصمیم بگیره دیگه، اون دیدبانی که ورودی هاش یادتون از کردیم ائمه ورودی هاشون با ما فرق میکنه. تو مسائل کشورم ورودی های امنیتی اطلاعاتی اون فرد، اون دیدبان، اون مرزبان که روزهای پیش اشاره بهش کردیم با ما فرق میکنه. من الان نمیدونم اوضاع جهان اسلام چه خبره، من نمیدونم، بسیاری از مسئولین ما نمیدونن. تا تو شورای عالی امنیت ملی نباشن که کشور چه خبره، او میدونه، بقیه روزنامه خوندن. این نمیتونه تصمیم بگیره یا داغ کنیم یه نفر رو، توجه میفرمایین؟ داغ کنیم یه نفر مگر اینکه او بخواد. الان فلحال ما چند تا گزینه درباره اسرائیل رو میزمون الان هست. یکی اینکه آقا فردا حسینیه رو جمع کردیم همه اعزام، درست؟ خیلی روشنه که اینو نخواسته از ما. اون کسی که بنده حجت دارم ازش اطاعت کنم در دوره‌ای که امام زمان نیست، اینو نخواسته. تازه ایشون که معصوم نیست، تازه ایشون که علمش غیبینی با همین اطلاعات و رصدها و تیم‌های امنیتی و پایشی و اینا اومدن بهش گفتن که من خیلی اطلاعاتش قابل قیاس با من نیست. بعد اگه امام زمان امروز بود این کارو می‌کرد؟ خب کجا می‌دونیم؟ آخه چرا حرف گتره می‌زنیم؟ جمعی از مسلمین و شیعیان در طول تاریخ با این حرفای گتره از ائمه جدا شدن. مثلا بحث ما آسیب شناسی نگاه دینی مونه دیگه. ائمه ما برای اینکه بتونن شیعه رو اداره کنن در دوره‌ای که به شدت خفقان حاکم بود، به شدت دست تنها بودن، به شدت شبکه های شیعی رو رصد میکردن بزنن، تو این شرایط آقای کار کارستان کردن. این که شاگردان درجه اول امام مثل امام صادق سلام الله علیه بعضی هاشون ندونن مصداق امام بعد کیه، ببینید چقدر امنیتی لایه لایهی تقیهی برخورد کرده امام. بعضی از بزرگانی که شما به مزارشون با افتخار میرید زیارت میکنید، بنده هم همینطور، به امام رضا، اون یکی به امام جواد گفته مهدی موعود شمایی؟ یعنی حتی این آدم در این سطح به این اون موقع که الان باز شده اون فضا به این رفته، این کتابهای روایی پخش شده ماها دیدیم، نمیدونسته تعداد اماما چند تاست و مهدی موعود چندمیه و کدومه، نمیدونسته. من بگم تعجب میکنید که کدوم امامزاده این سوال از امام رضا پرسیده. اون امام زاده هم دیشب مثال 7340 عرض که اون امامزاده نامحرم نی، تو مسیر انتقال یه مطلب به یه مطلب دیوارم خلاصه موش و گوش داره، امام یه کاری میکنه که اونا لو نره. استراتژی امامان یکیش این بوده برای اینکه شبکه شیعه لو نره، داره رصد و پایش میکنه که اینا رو یکی یکی بزنه. خب استراتژی حساس ائمه در قیام 7 سال 7140 و دشمن خونسا کرده با ردیابی، دشمنم فعاله. امام چیکار میکنه؟ امام با اختلاف روایت میاد تشتت ایجاد میکنه. این گروه میان، امام راجع به یه موضوع یه روایتی بیان میکنه، این گروه میان، امام یه روایت دیگه میگه. تو جامعه اونی که داره پایش میکنه میگه این دوتا با هم نیستن، چون دوتا کار دارن میکنن. توجه فرمودین؟ میان میگن چرا انقدر اختلاف در روایت؟ آقا دیروز به فلانی اینو گفتی، هری روز با اون یکی چرا اونو گفتی، بعد امروز من اینو گفتی؟ میفهمد برای حفظ خونتون این کارو میکنه. آقا ما امام برای چی میخواستیم؟ حالا ببینیم بحثای قبلی بیاریم وسط. ما امام میخواستیم در سطح دومش چون معلم ما بود، یادتونه یه سطح معرفتی بالاتر بود. سطح دوم ما چرا معلم بود؟ چون علم داشت، علم الرسول، علم الکتاب، مصحف و فاطمه، نقر و نکت و الهام و یادتونه دیگه. اونی که اصلا خدا چرا این علما رو داده به او به من نداده؟ چون او قراره ببینه همه رو، هم عرصه و میدان و هم عمق تاریخ و بعد یه تصمیم بگیره. معنی نداره من که کورکورانم کورمال کورمال میام مثلا خبر ندارم این قرآن رو بذاری جلوم اعرابی غلط میخونم وای به حال تفسیرش. من میگم چرا این کارو نکردی؟ بلا تشبیه شما پیش یه آشپز حرفه‌ای بری بگی اول چرا اینو ریختی، میگه پشت برو اصالتو نداره. امامی که این من دریای علوم داره، خزنتن لعلمه، کلید داره، خلاصه مسئول بانک مرکزی علم خداست، پولای علم خدا همه اونجاست. من میگم چرا؟ چرا نداره که؟ میگه من میخوام شما رو با اختلاف روایت حفظتون کنم. آقا این آسیب نمیزنه به دین؟ چرا آسیب میزنه؟ آقا یه جنگ داریم، یادتونه با صدام جنگ داشتیم، بعضی از شهرها رو وسط شهر خیابونا رو سنگر میزدن سیمان. میگه آقا این وضع شهری رو خراب نمیکنه؟ میگه چرا خراب میکنه؟ خب وسط جنگی میخوام جلو خونتون، جلو کشته شدنتون، بعدن که جنگ تموم شد ما بعد این نیوجرسی ها و نمیم فلان ها رو تو شهر ببریم، شهر به حالت زندگی دردیم، ولی فعلا شهر شده پادگان، شهر شده منطقه جنگی. امام بیش از ما میفهمه که الان شهر منطقه جنگی شده. خب آسیب داره دیگه. پارک سالم میمونه وسط جنگ، بیمارستان سالم میمونه. میگه آقا زیرساخت های شهری خراب نمیشه، این اتاق بازی بچه ها خراب نمیشه. میگه چرا میشه، ولی وقتی میکشن وسط جنگه، من باید شهر رو به شکل فضایی برای نبرد با دشمن، برای جلوگیری از دشمن قرار بدم. میفهمه امام با این اختلاف روایت ایجاد کردند بعدن پدر جد شیعیان در میان، ولی باید شیعه ای حفظ بشه که بعدن بخوایم پدر جدش رو در نیاریم یک کاری بکنیم. اون مسیر میشد حذف تشیع، هدم تشیع، محو تشیع. توجه فرمودین عبارت امام مجتبی چیه؟ من آتش بس امضا کردم برای این که اون هسته های اصلی، یکی از دلایل هسته های اصلی شیعه کشته نشن. هی میگی جنگ جنگ جنگ، من میبینم اگر این جنگ الان رخ بده. ما این وقتی درباره فلسفه آتش بس امام حسن با معاویه توضیح دادیم که این 10 سال چه فرصت هایی برای ائمه ایجاد کرد که وقتی امام حسین قیام کرد اون خطرات زمان امام حسن رو نداشت. بحثش مفصله. امام حسن فرمود الان اگر ما این قیامو بکنیم، کی اینو تشخیص میده؟ اون چشم بیدار عین الله ناظره تشخیص میده. الان اگر قیام کنیم کشته بشیم تمام میشه حقیقت، یعنی منقرض میشن اون کسانی که پرچم حقیقت دستشونه. ولی 10 سال بعد تو کربلا خیلی مصیبت سنگینه، جگرمون پاره پاره میشه، نوامی سال الله به اسارت میرن، ولی اصل حقیقت تموم نمیشه. اینو کی تشخیص میده؟ او تشخیص میده. برای اینکه دل ما محکم بشه گفتن آقا بدونید ما هر قدمی ور میداریم رو امر خداست. دوباره یه روایت دیگه گفتن بدونید هر کاری میکنیم، ما هر کدوم یه پاکت داریم، یه کارتابل داریم به ادبیات امروزی، وا میکنیم گفته این کار رو بکن. خواستن ما رو آروم کنن. یعنی اینجوری نیست که مثلا من یهو یه مشاوری اومده دارم این کار رو میکنه. خدا خواسته هر امامی به صحیفه خودش عمل میکنه. روایت ببینین امام به کارتابلش عمل میکنه، یعنی که بدونید آقا من به امر خدا دارم عمل میکنم. با این حال شیخ طوسی اول تهذیب ببینید چی میفرماد. میفرماد که آقا خب ائمه این کارو کردن، امامت زمان ائمه ما و شیعیان حفظ شد، درست؟ کار به جایی رسید که به مشیت الهی که دیگه فرصت نیست وارد بحثش بشیم، غیبت صورت گرفت. آقا غیبت همین فقط تو پرانتز بگم، اگر موضوع حفظ جان امام زمان بود این یه مسئله موقتی بود، نه 1400 ساله. این همه موضوع نیست بابا. این حرفا شعره که آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. اینا یک مو از یک حقیقته، اینها یک جرعه از یه دریاست، همه ماجرا این نیست. شاید دیشب هم اشاره کردم وارد اصلات کلی نشدم، رهبری یه عبارتی دارن خیلی عجیبه، کمتر کسی اینو گفته، و درست هم هست، مطابق روایت هم هست. این آقای سقیفه هم رخ نداده بود، غیبت رخ میداد. غیبت دلائلی داره، یکیش هم اینه که اون موقع امام برای حفظ جانش مخفی شده، اما این شاید بی اهمیت ترین دلیل غیبت بوده، درست؟ اما وقتی امام غائب شد دیگه انگار جنگ با صدام بلا تشبیه تمام شد، 598 امضا کردیم، حالا دیگه باید برگردیم چیکار کنیم؟ نیوجرسی ها رو ورداریم، بیمارستان از حالت پناهگاه تبدیل کنیم به بیمارستان، مدرسه بشه محل آموزش، باغچه درست کنیم، پارک درست کنیم، زمین بازی، بعد برگردیم دیگه. سخته. چطور اون هزینه میخواد؟ اینم هزینه داره. یه سری روایت داریم میذارن کنار هم، معارض همه. اینجا باید یه متخصصینی پوستشون کنده بشه شروع کنن به کار کردن. اصلاً شیخ کلینی کافی را نوشته برای رفع معضل اختلاف روایات عمدتاً. مقدمه رو ببینید. یعنی دقیقاً دوره سازندگی پس از جنگ. بخوام تشبیه کنم که فضا جا بیفته. شیخ صدوق من لایحضر نوشته برای حل معضل اختلاف روایات. دوباره شیخ طوسی کتاب هر سه تر مقدمه نوشتن برای رفع معضل اختلاف روایات. اگر کسی اون قبل رو ندونه میگه این چه مسخره بازیه، خب روایاتو درست میگفتین که اینقدر آدم ها رو سرکار نذاری، خب میخواستن درست بگن که همه مرده بودیم، تموم نسلمون منقرض شده بود، در بهشت داشتیم خلاصه فوتبال بازی میکردیم، این که الان هستیم و یه جریانی هست و 1400 سال پیدا شده و الان ما دور همیم، چون اون روز اون کارو کرده بودن، درست؟ بعد شیخ طوسی در تهذیب اینجور میفرماد من این کتابو نوشتم اختلاف روایاتو تا حدی حل کنم. چرا؟ چون توقع بعضی این بود که این شیوه درست نیست، این شیوه درست نیست. یعنی چی با اختلاف روایت مردم به زحمت بیندازین؟ این اون کسی که میگه یعنی چی جاده رو برای چی بستی؟ بعد فرموده بعضی از بزرگان ما، یا بزرگان نمیگه، میگه بعضی از علمای ما، اینا تو ذهنشون بوده امام باید معصوم باشد. این همه اختلاف روایت نشون میده امام معصوم نیست، امام بلد نیست. دقت کردی؟ از جمله اول که امام باید معصوم باشن یه نتیجه غلط گرفته. حالا که امام انقدر مختلف توی موضوعی حرف زده پس بلد نبوده. خیلی روشنه این نتیجه اون نتیجه ربطی نداره. یه آدمی رو بگیره ساواک هر روز راجع به یکی یه چیزی میگه چون نمیخواد او کشته بشه، اونجا نمیرن بگن عجب دروغگویه این، آخه می‌خواد یه آدمو حفظ کنه. اونجا اگه راست میگفت خلاف بود، آدم کشته بود. بعد میگه حالا که انقدر متعدد گفته پس این مکتب حقیقت ندارد، از مکتب خارج شده. این که عرض می‌کنم ما باید دقت کنیم از امام چه توقعی داریم. امام زمان الان بود چیکار می‌کرد؟ می‌جنگید؟ یعنی با رهبری مخالفت می‌کرد یا اونم دعا می‌کرد یا زیرساخت بود یا پشت پرده بود؟ چرا از طرف امام زمان؟ بعد که این تکلیف رو برامو تعیین کرده که ما امروز مثل تاس ریختن بگیم اگر امام بود چیکار میکردیم؟ مثلا جزء تکالیف ماست، جزء وظایف ماست، علم داریم در این زمینه. این ادبیات، ادبیات عوامانه است که برای سطح پایینترش در حد ولی فقیه به نظر من مجری بلاگر نباید بگه امروز دیپلماسی کافی نیست، آقای باقری نیویورک چیکار میکنی؟ اینا کافی نیست. خب موشک بدیم دست مردم، تفنگ بدیم دست مردم، شما گردن میگیری، کاره ای هستی، بابایه داره بچه ها رو یه جوری تعامل میکنه برای تربیتش، همسایه راضی نی، تو چه میدونی؟ اینا فقط داغبازی ایجاد میکنه، اینا تکلیف نیست. نیتش شاید خیره احتمال زیاد، یعنی خونش به جوش اومد از ظلمی که صورت گرفته، یه دو مرحله بعد و پریده، دو مرحله بعد علم و تمکن و قدرت. بابا جان من الان وضع مملکت خودمون رو خبر ندارم، یعنی مرحله علم رو ندارم، داشتم فرض کن همین یه زبونی داریم ما، یه چهار تا کلام حرف میزنیم، یه دونه مثلا نمیدونم فرض کنید که ایستگاه اتوبوس رو بدن من نزد بشه رایتگان، ممکن نتونم. با حرف زدن، حرف زدن تا تمکن و توانایی خیلی راه با ادعا. همین بحث رو اگر فرصتی بود میتونستیم ببینیم. ما خیلی وقتا سیره اهل بیت رو که داریم مطالعه میکنیم عمدتاً با توقعی که در ذهن و ارتکازمون از امام هست سیره رو میفهمیم. مثلا اینو قبلا هم زیاد گفتم بگم و توسل کنم وقت گذاشت. اگر تو ذهن ما این بیاد که امیرالمومنین یه کارگزاری خلاف کرد، زد پدر جدشو سوزوند، این میگیم این درسته. حالا ممکنه اون خبر خیلی مستند قوی نداشته باشه، کیاکه رو برد تو بازار اهواز الاغ سوار کرد چرخون، صد بار اینو نقل میکنیم، همه بلدش میشن. چرا بلد میشن؟ چون هر روز تو تریبونا گفته میشه، در حالی که این سندش که مشهور نیست صد تا جا گفته باشه. یکی مثل این که یه کانال ایتای 50 نفری یه مطلبی بزنه، تمام خبرگزاری ها بازنشر کنن، اون اصل منبع اینقدر مهم نبوده، بازنشر اینو مشهورش میکنه. بعد یه جای دیگه امیرالمومنین ممکنه یه جایی به یه نفر یه تخفیفی داده باشه. حالا من اینکه دوچار شبهه نشید اون حساساشو نمیگم. وسط بعد از جنگ جمل خیلی عجیبه، چون قبلا گفتم همونو میخوام تکرار کنم، مثال جدید نزنم. عایشه میگه به خاطر خود عایشه بعد اول بیومد محاکمه میشد، به خاطر من عبدالله ابن زبیر رو مروان رو ببخش. توجه میکنیم اینجا ممکنه ما بگیم بعد بررسی کرد. حالا این موضوع مالی باشه که بیشتر باید بررسی کرد. وقتی ابن حبیره از غلط ابن حبیره قومش خیانت کردن علیه اسلام، علیه امیرالمومنین، شبه کودتا کردن، حضرت نیرو فرستاد با اینا درگیر شدن، اسیرشون کرد. اینا از دین خارج شده بودن، مرتدم شده بودن و امثال اینا. گزارش های قدری تشویش داره. آقا اینا رو چیکار کنیم؟ آقا از اینا یه جریمه بگی، چون جریمه نگیریم که هر روز اینا شمشیر میکشن میان دردسر درست میکنن. نفری اینقدر تومن بدن، تعهدم بدن برن. مسقله از اون قبیله بود. آقا جزء کارگزاران حکومت امیرالمومنین. گفت آقا من میدم. یکی گفت به معقل ابن قیس گفت، نه به امیرالمومنین. این اون کسی که با اینا جنگیده بود، اسیرشون کرده بود. مسقله بهش خلاصه زنگ زد و گفتش که آقا پولش با من چقدره؟ 500,000 درهم هم مجموع پول اینا میشه. گفت اینا نگی من میدم. بالاخره کلاسی هم داشت دیگه، این همه آدم گفتن آقامون مسئله ما رو خرید و فلان و اینا. رفتن مسقله پولاشو جمع کرد، 200-300 تا شو داد از 500,000 تا نداشتی، خیلی پوله. امیرالمومنین هر روز پیغام میداد به مسقله بگید باقیش چی شد. آقا تو لازم نبود گردن بگیری که، نفری هم انقدی نمیشو. مثلا فرض کن به هر آدم تو تهران بخوام 15 میلیون بدن انقدی نیست، ولی جمعش خیلی عدد بزرگی میشه تو تهران. آقا تو گردن نمیگرفتی، هر روز آدم میفرستاد. اینم لجش گرفت گفت ای یک کاره بابا، من کارگزارم مثلا، یعنی چی پیگیری مالی میکنی؟ قهر کرد سراغ معاویه. امیرالمومنین یه کسی که رفیقش بود و فرستاد باش بگه برگرد. بعد حضرت یه پیغام هم داد، اگر به من گفته بود الان ندارم به من مهلت بده، من مهلت میداد. من وظیفم پیگیریه. بعد بیا من انقدر دادم مهلت میدادم. ممکن اینجا یکی به دلش خوش نیاد، ای امیرالمومنین مهلت میداد پول بیت المالو. آقا امیرالمومنینه دیگه، زوایایی ممکنه مسئله داشته باشه، لزوما اینقدر ساده نیست. منتها او بهش برخورده بود، گفت دیگه زایه شده نمیام. معقل ابن قیس اومد محضر امیرالمومنین، گفت آقا اصلا این شاید یه توطئه بوده. این بنی ناجیه باید 500,000 تا میدادن نفری انقدر، چون جنگ کرده بودن، خیانت کرده بودن، مسخله گردن گرفته، حالا مسخله نداده، ما اینا رو آزاد کردیم، برم اینا رو بگیرم، برم پول از اینا بگیرم. فرمود ما عهد بستیم، میخواستیم نپذیریم از مسخله، پذیرفتی تو. حالا حضرت هم نپذیرفت، معقل ابن قیس نماینده حضرت پذیرفت، میخواستی نپذیری، حالا که پذیرفتی اینا آزادن، نه حق داری بگیری نه حق داری پول بگیری. مدیون کیه؟ مسقل است. میخواستی بهش، یعنی آقا ما راه دیگری به ذهنمون نمیرسه. چرا میرسه؟ ولی ما امام نیستیم، ما بهتر همون تکالیف خودمون که تشخیص میدیم عمل کنیم، باقیشو رها کنیم. اینجوری میشد بهتر نمیشد؟ اینا زن و گمانه. ببخشید سر شما رو درد آوردم. این بحثم فکر کنم در 15 تا تیترش مونده، انشالله اگر خدا اجازه داد و شرایطش پیش اومد جای دیگری عرض میکنم. اولا از همه عزیزان حلالیت میطلبم، دلم میخواست نوکر خوبی برای عزاداران سید الشهدا باشم. کم وقتتون گرفته بشه، حرف حساب بشنوید، روی مبانی باشه، فرمایشات معصومین باشه، ولی بضاعت ناچیز و ضعف حافظه و سواد نداشته و خستگی و به امام حسین عرض میکنم چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که برای عزاداران شما که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. از همه عزیزان حلالیت میطلبم، شب آخر جلسه است. امیدوارم هر ثانیه‌ای که من از عمر شما رو اینجا معطل کردم میلیاردها برابر امام زمان، اون چه معرفت و معنویت قرار بوده به شما برسه، میلیارد برابرش امام زمان برای شما جبران کن. به ازای این لحظاتی که پای شما خواب رفت، خسته شدید، نشستید، گرم بود، سحر چی بود، انشالله به احترام امام حسین علیه السلام نشستید، گوش کردید، شاید ده جاشو میخواستی بلند شی بگی آقا این حرف غلطه فلانه، به احترام جلسه تحمل کردی. انشالله سید الشهدا و امام زمان اجر به شما بده. منم خاضعانه هم عذرخواهی میکنم هم حلالیت میطلبم. انشالله که این موکب الحسین جزو گردانهای لشکر امام زمان ارواح نافدا ما زیر پرچم حضرت انشالله دور هم جمع بشیم. انشاءالله به زودی در زیارت اربعین سید الشهدا سلام الله علیه ما و کس و کارمون و زن و بچه‌مون با هم جمع بشیم. قبل از دعا چند تام، قبل از توسل چند تام دعا کنم. خدایا یکی از رفقای ما دیروز اومده بود جلسه عصر ما، پیام داده بود که تصادف کردم بیمارستانم، حالم خوب نی، حالش وخیم نی، ولی چند روزی بعد بیمارستان باشه. بعد با یه حسرتی گفت من شب و شام عاشورا نیستم. خدایا هر کسی که در این عالم دلش میخواست تو جلسات سید الشهدا باشه به هر دلیلی نتونست، اونها رو در این مجلس ما شریک بفرما. خدایا اموات ما، شهدای ما، اموات گم و گور شده در تاریخ، دیگه ورثه‌شون هم از بین رفتن، خدایا هر کسی در طول تاریخ یک قدم برداشته، یک قطره اشک ریخته، یک درهم خرج کرده، یک کلمه نوشته، یک کلمه گفته، همه اونها رو در مجلس ما شریک بفرما. پدر مادرامون و نسلمون از بعد و نسل و ذریه‌مون الی یوم القیامه همه رو سر این سفره مهمان و متنعم و عاقبت به خیر بگردان. باقیات صالحات ما رو در فرزندان صالحمون خدایا و نسلمون قرار بده. خدایا این اسرائیل رو نابود بفرما. خدایا مردم غزه رو پیروز بفرما. خدایا فرج امام زمان ارواح نافدا رو در دوره حیات ما مقدر بفرما. عرض تسلیت ما رو امشب به محضر با عظمتش ابلاغ بفرما. خدایا ما رو قدردان نعمت این رهبر حکیم مظلوم قرار بده. خدای ما رو جزو کسانی که با بصیرت با حکمت وظایفشون رو میشناسن انجام میدن قرار بده. خدایا رئیس جمهوری که تو راه خدمت از دنیا رفت، جون دادن در راه خدمت رو خدا روزیش کرد، به شهادت رسید، با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا این دولت جدید، مجلس جدید، نمیدونم قوه قضاییه رو در نوکری و خدمت مردم موفق بدار. بین ما و اونها برای پرکاری و خدمت برای محرومان، تغییر معیشت مردم، تغییر حال و هوای مردم، انس و الفت و پرکاری و تلاش در جهت انجام دستورات الهی برای بهتر شدن زندگی مردم موفق بدار. خدایا هرچه باید میخواستیم و نخواستیم به برکت امام زمان برای این جمع مقدر بفرما. خب ساعت اگر یه نگاهی بفرمایید، الان شرایطیه که زینب کبرا داره توی بیابون‌ها می‌گرده دنبال بچه‌ها. من خیلی سختمه که بعضی حرفا رو بزنم، ولی میترسم قیامت سید الشهدا به من بگه که کم گذاشتی، روزه ما رو خوندی، مظلومیت ما رو گفتین، چرا نگفتی با بچه‌های من چی کار کردی؟ کی تو این عالم حاضره یه شب بچه‌ش تو بیابون بخوابه به خاطر دیگران؟ ما تا صبح قیامت سر به سجده بذاریم که خدایا الحمدلله الذی خلق الحسین. ما نمیتونیم خدا رو شکر کنیم. من دو سه تا جمله عرض کنم، امیدوارم انشالله پرده دری نکنم. یه وقتی آقا میزان غنیمت انقدر زیاده که حمله کنندگان عجله ندارن، به همه میرسه. اما یه وقتی تعداد اینا خیلی کم بود، 30-40 تن، تعداد دشمن 1000 برابر ایناست، 20,000 و 30,000 برای همین سید ابن طاووس اینطور نوشته، تسابق القوم، یعنی از هم سبقت میگرفت، تسابق القوم علی نهب خیام آل رسول، برای غارت خیمه ها از هم پیشی می گرفتن، عجله داشتن. آدمی که عجله داره وای نمیسه گوشواره رو در بیارن. یه موتور که دو تا چرخ داره، سطح اتکا نداره، با سرعت از کنار یه بانوی رد بشه، خدا برای ناموس هیچ کس این رو نخواد، کیف او رو بقاپه، خدا کنه اون وقت اون خانوم ممانعت نکنه، اگر ممانعت کنه رو زمین کشیده میشه. اینجا دو سه تا فرق داشت، اولا با اسب بودن، چارپا بود، سطح اتکا زیاد بود، وزن اسب زیاد بود. ثانیاً چیز بی ارزش اینا نمی قاپیدن. شیخ مفید نقل کرده میگه راوی گفته جلوی چشمم این صحنه، که چی؟ که وقتی حمله می کردن اول دست سمت چادرها می بردن. اینا عفیفه بودن، دخترای پیغمبر بودن، اینا مقاومت می کردن. اینا مقاومت میکردن، یه تن سالم تو اینا نموند دیگه. بس زیاده روی کردم، یه نقل متأخره ولی منو خیلی آتش زده. مثلا شام غریبان میاد، این تصویر میاد جلو چشمم. اگر الان چشم دلمونو ببریم تو بیابون، بی بی دو عالم بدون شمع و چراغ داره تو بیابون میگرده، خدا این بچه هاشو به من سپرده، یکی یکی دخترها رو میخواد پیدا کنه. این نقل قدیمی نیست ولی منو آتش زده. میگه یه جایی یهو یکی خبر داد بیاید اینجا، بیاید، پیدا کردم کنار یه بوته خار دو تا پیدا کردم. آمدن بالا سرشون، دیدن این دو تا دختر بچه دست گردن هم کردن، از ترس جون دادن. بعضی از بچه ها رو با شمشیر جلوی خیمه ها کشتن، تاریخ ثبت کرده. بعضی هاشون هم جزئی نوشته، توان گفتن ندارم. یکی هم از امام سجاد بگم بیش از این دیگه توانشو ندارم، تحویل میدم. هرچی برای سید الشهدا جگرمون بسوزه، سید الشهدا که مرد بلاه، هر بلایی سرش آمد چهره برافروخته تر میشون. اما اون لحظه ای که امروز عصر رو زمین افتاده بود، توان نشستن نداشت. شاید اصلا برای این که ببینن جونداره یا نه به سمت خیمه ها حمله کردن. به یه سختی خودشو نیمه نشسته کرد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، اگر دین ندارید آزاده باشید. چم گفت چی میگی؟ فرمود تا من زندم به خیمه ها حمله نکنید. اینا از عجایبه، برای امیرالمومنین بمیرم. شم گفت لکه ابن فاطمه، راست میگه، اول برگردیم بعدن میریم. اما امام بعدی، امامی که شروع امامتش از وسط اسارته، با بیماری جسمی، انقدر درد به بدن امام سجاد غلبه کرده که دفاع از امامش که امام حسین از او ساقته. من اگه یه دستم بریده شده باشه، نعوذ بالله، امام زمانم اینجا در خطر باشه، باید برم تنمو سپر کنم. کی از من جهاد ساقته؟ باید درد به قدری غلبه کنه که امکان حرکت و تحرک نباشه. امام شد در این شدت بیماری موقتی، دستا رو بستن. اون مظهر غیرت خداست، او خود امیرالمؤمنینه که بین ناموس امیرالمؤمنین او رو نگه داشتن. یه دونه عرض میکنم، دستاشو بسته بودن. میگه و سید و سجاد و ما بین النساء، زین العابدین سلام الله علیه رو بین زنان بسته بودن دستهاشو. اگر دستهاشو باز میکردی یکی از این دو کار رو میکرد، اما یرا یغذی، یا جلو چشماشو میگرفت نبینه، و اما یسمه، یا جلو گوشاشو میگرفت حرفایی که بینا میزنن و نشنه.